مثل ساعت. آقایون خانوما سلام، به برنامه مثل ساعت خوش اومدید.
سلام به مردم عزیز ایران که اهل کار و تلاشن.
برنامه مثل ساعت یک برنامه هنری، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و فضایی که
از استودیو 11 رادیو سبا تقدیم میشه. اگر
اهل کسب و کار و پول در آوردن هستید، پس
این برنامه رو دنبال کنید.
ما هر هفته درباره یک تجارت پرسود در ایران و
فرصت‌ها و تهدیدهایش صحبت می‌کنیم.
امروز هم نگاهی داریم به یک تجارت مهم در صنعت ایران.
تقاضا داریم 25 دقیقه آینده رو همراه ما باشید. کدام صنعت در ایران پیشینه 4000 ساله داره؟
نمیدونم، شاید چاقوسازی یا تیروکمانسازی ها؟
یکم بیشتر فکر کن.
آخه صنعت به این قدیمی چی میتونه باشه؟ 4000 سال مثلا صنعت لباس.
سرکار خانم، آدمیزاد از موقعی که بوده صنعت لباس هم بوده، از لباسهای برگ انجیری تا لباسهای که الان میپوشیم.
پس درست گفتم دیگه.
نخیر، اینا هم نیست. صنعت مبلمان در ایران حدود 4000 سال قدمت داره خانم.
یعنی چی؟ یعنی اولین سنگی که تراشیدن و روش نشستن مثلا مبلمان بوده ها؟
نه اونو نمیدونم، اما در کتاب تاریخ اومده و البته امروز هم صنعت مبلمان ایران خیلی صنعت بزرگه، اینو بدونید.
امروزو که میدونم حدود 8% اقتصاد ایران مربوط به صنعت مبله. شوخی نیستا؟
بله شوخی نیست. نزدیک به 60000 صنف ثبت شده مبلمان در کشور هست و حدود 30000 میلیارد تومان گردش مالیشه.
بله، یک جمعیت بیش از 117000 نفری هم نان شبشون و خرج زندگیشون از این صنعت تامین میشه.
عالیه، پس حتما باید دقیق درباره این صنعت پولساز صحبت کنیم.
مجموعه ما یک مجموعه بزرگ تولیدی تو صنعت پلی‌اورتان هست. در حال حاضر مجموعه ما تولید فوم سرد مبلمان، فوم سرد خودرویی تولید میکنیم.
معمولا شرکت‌های دیگه سعی کردن صندلی طبی تولید کنن، ولی ما ضمن اینکه صندلی طبی تولید کردیم، سعی کردیم اون طبی بودن و تو لوکس بودن هم به کار ببریم.
خیلی از شرمایی که الان ما داریم تو ایران تولید میکنیم یا همکارای دیگه‌مون، اینا وارداتی بود. خدا رو شکر شرایط خیلی خوبی داریم.
تلاش میکنه که صنعت را بومی سازی کنه، محصولات با برند و استاندارد از بود کیفیت و رقابتی از بود قیمت تمام شده تولید کنه.
با دعوت از هیئت‌های تجاری متعددی که از کشورهای هدف، کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، کشورهای CIS، قطعال پتانسیل صادرات رو برای صنعت مبلمان بیشتر دارن.
مبل نماد چیه شما؟
فکر کنم نماد راحتی و یک جانشینی.
بله، اگه مبل و نماد اینجا بشین نمیخواد جایی بری در نظر بگیریم البته، اما خودش همه جا میره. دقت کردی؟
چطور من؟
خب مبل ایران تونسته مرزها رو رد کنه و خیلی شیک و مجلسی بره در کشورهای عراق، قزاقستان، آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، افغانستان، تاجیکستان، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و اوکراین مهمان خوشنشین بشه.
میتونی بگی این مهمونی رفتن چقدر پول در جیب صنعت ما وارد کرده؟
بله بله، سالگرد نزدیک به 70 میلیون دلار ارز صادراتی ما برآورد شده.
با کلیه کشور دنیا مثل کشورهای آلمان، ایتالیا، کانادا میتونیم رقابت کنیم.
خودمون رو باور داشتیم میتونیم هنوزم با این شرایط بازم با داخل کار کنیم.
اش بابا روغن سویا را برای اولین بار ما تو ایران انجام دادیم.
تشریف بیارن، کارا رو ببینن، قیمتا رو ببینن، مخصوصا با لبلای خارجی، بازم اینو من تاکید میکنم، با لبلای خارجی مقایسه کنم ببینن کدوم واقعا بهتره.
انقدر صنعتگرامون پیشرفت کردن تو این زمینه، تو صنعت مبلمان، که الان واقعا کالای ایرانی با مبلمان خارجی رقابت بسیار شدیدی میتونه داشته باشه.
مواد اولیه امروز قیمت می‌خریم، فردا چیزی است.
مهمترین مشکل صنعت مبلمان ما نبود مواد اولیه است.
ما دولت تحصیلات می‌خوایم که در مورد گرفتن تحصیلات دنبال کاغذ بازی و قرار بانکی و اداری نباشیم و بتونیم نیروی انسانی بهتری جذب کنیم که کارمون رو رونق بدیم.
اما این صنعت خوش‌ذوق مشکل هم کم نداره.
احتمال زیاد یکی از مشکلات عمده اونا مواد اولیه است.
بله درست حد زدین.
اما علت چیه؟
علت اصلی اون اینه که حدود 40% مواد اولیه وارداتیه. چوب خوب MDF، پارچه های مبلی خوب متاسفانه اکثرا وارداتی هستن.
اونم چه وارداتی؟
به گفته رئیس صنف صادر کنندگان مبل، MDF به عنوان یکی از مهمترین مواد اولیه به حساب میاد که در عین کمبود تولید داخلی از کیفیت مناسبی هم برخوردار نیست و به ناچار از گرجستان، روسیه، مالزی و اندونزی وارد میشه.
رقابت برای تولید مبل های با کیفیت در ایران به پارچه مبل هم بستگی زیادی داره.
متاسفانه الان پارچه های ایتالیایی، ترک و چینی بازارو قبضه کردن.
اجازه میخوام که از قول رئیس اتحادیه درودگران و مبسازان تهران یک مشکل دیگر رو هم مرور کنیم و اونم اینه که عمده این پارچه ها به صورت کولبری و در برخی موارد قاچاق با قیمت های حداکثر 150,000 تومانی هر متر مربع وارد کشور میشه، اما در بازار بین 500 تا 600,000 تومان در هر متر مربع قیمت میخوره.
در این بین برخی تولید کنندگان دست به خلاقیت زدن و با هزینه کمتر محصول صادراتی تولید کردن.
چه جوری؟
این گزارش رو با هم بشنویم.
محصولی که ما تولید میکنیم با مواد دور ریختنی و زائد صورت میگیره.
ایده ساخت مبل هایی از مواد بازیافتی هم طرح اقتصادی است و هم زیست محیطی.
طبق آزمایشات صورت گرفته از آزمایشگاه رازی پلیمر تهران، این محصول کاملا بهداشتیه، چرا که در دمای 380 درجه تولید میشه و هیچ میکروب حق فعالیت نداره.
نمایندگی شهر و جنوبشهر و استان تهران، ما در این کارگاه توانستیم 5 نفر را به صورت مستقیم و 8 نفر را به صورت غیر مستقیم مجبور به کار کنیم.
در حال حاضر به کشور افغانستان صادرات داریم و در آینده نزدیک طی تعاملاتی به کشور عراق و کانادا صادرات انجام میشه.
این جانب مرادعلی عظیمی هستم در افغانستان که قطعات مبلمان را با مواد بازیافتی از این شرکت تهیه می نمایم.
ایتالیا، چین، مکزیک، آلمان و امریکا از کشورهای مطرح این صنعت هستند و بخش قابل توجهی از نیاز بازار توسط این کشورها تامین میشه.
سرانه مصرف مبلمان در کشورهای توسعه یافته 223 دلار و میانگین جهانی اون 64 دلاره.
ارزش مبلمان بازار ایران 5 میلیارد دلار تخمین زده میشه که کمی بالاتر از متوسط جهانیه.
اما چطور میشه به این بازار کمک کرد؟
بازاری که مثل خیلی از صنایع ایران در دوره کرونا آسیب شدیدی دیده.
نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان مبلمان ایران گفته بیش از 30% شرکت های فعال در 6 ماه گذشته زمینگیر شدن.
در ضمن یادمون نره که بیشتر واحدهای تولیدی باقی مانده هم تنها با حدود 30% ظرفیتشون دارن کار میکنن.
ای کرونا، لعنت به تو، لعنت به این مصیبتی که هم به آدم ها و هم صنعت کشور را زدی. دل تولید کنندگان خونه.
مورد چوب بدون اینکه کسی سابقه واردات داشته باشه میتواند تا سقف 50,000 یورو چوب رو وارد بکنه. مستحضر هستید ما کشوری هستیم که در منطقه خشک و نیمه خشک قرار داره و لاجرم باید بخشی از واردات نیاز چوبمون رو از طریق واردات تامین کنیم.
تمام اموالم رو فروختم و تین راستا هزینه کردم.
اون حالا صاحب یکی از بزرگترین مجموعه های فراوری چوب کشوره.
در راستای راه اندازی و ساماندهی شغلی صنایع چوب جوانانه.
قابلیت چاپ تا 8 رنگو داریم. رنگ جلادهنده به عنوان رنگ وارنیش و رنگ سفید هم به صورت مقطعی میتونیم چاپ بزنیم.
منبت کاری
از پایه گرفته دسته مبل تا واسه مبل سرچی کاری که رو چوب انجام شه ما با دست انجام میدیم.
سال حدود 68 تا 70 میلیون دلار صادرات در صنعت مبلمان داشت.
اما در 5 ماه امسال به علت شرایط کرونایی و مشکلات ارزی و بسته شدن گمرکات حدود 8 تا 9 میلیون دلار صادرات در این صنعت داشتیم و عمده صادرات مبلمان ما به بازار عراق و افغانستان بوده.
در این بین بازار مبل هم نظارت دقیق تری می‌خواد.
برخی میگن مشکلات کمبود مواد اولیه نارضایتی مشتری‌ها رو هم به همراه آورده.
این گزارش مردمی رو بشنوید.
اینا رو میز که با یه سبک بهتری درست میکنن، ولی وقتی سفارش که میگیرن دیگه کالا اونجوری که ما میخوایم نیستش. والا ظاهرا کیفیت رو نگاه میکنی خیلی خوبه، مبلایی که کف نمایشگاه خوب خیلی خوبه، بهشون میگیم اینو میدیم، میگن نه این نمیشه. بعد رنگ انتخاب کنیم، چی انتخاب کنیم، فرش قرمز هم میکنن، چای بیارم، کافی بیارم، نهار بیارم، همه اینا رو میگن. بعد که مبلو میگیم چند روزه میدیم، میگه 10 روزه میدیم، ولی ما میذاریم 15 روزه. آقا 15 روز هم رد میشه، به 18 روز 20 روز هم میرسه، بعد اون چیزی که میخوایی هم نمیدن، یا نشسته پایش در میره، یا رنگ و اشتباه هستن میارن، کوسنا رو اشتباه میارن. اصلا ما انقدر به مشکل میخوریم که یعنی اصلا هیچ کدوم من تا الان ندیدم که یعنی نه خودم نه بچه‌هام مبل خریدیم، هممون به مشکل خوردیم.
وقتی که آوردیم تو خونه بازشون کردیم، اصلا اون چیزی نبود که در نظر ما بود. اصلا مبلا سایزشون بزرگتر بود، یه شکل دیگه بودن. بعد مبلی که من سفارش داده بودم تیکه‌های چوب توش به کار رفته بود راحتی، ولی اونا همه MDF بودن.
زندگی مثل ساعته، همه چیز هر جاشه اگه باتری دلت درست کار کنه. اینجا من و شما دقیق و سریع هستیم، درست مثل ساعت. کار و تلاش و تولید رمز و راز موفقیت ماست. ثانیه به ثانیه، لحظه به لحظه، نفس به نفس با شما هستیم. زندگی رو درست کوک کنیم تا لحظه های ناب زندگی رو از دست ندیم.
با ما همراه باشید، همچنان ساعت به وقت مثل ساعت زنگ می‌زند.
اما مگه میشه از مبل صحبت کرد، از شعر و ادب صحبت نکرد؟
ربطش به چیه؟
این همه گفتیم که هنر در تولید مبلمان زیبا تأثیر داره دیگه.
آخه هنر کار روی چوب چه ربطی به هنر ادبیات داره؟
اینو دیگه بعد از این قسمت برنامه متوجه بشیم.
سلام خوشنشینان عزیز و اهل ادب و هنر، به برنامه شب عاشقان بیپور خوش اومدید. امشب باز در خدمت ادیب شهره شهر جناب استاد ژولیده شوریده هستیم. استاد خوش اومدیم.
خوش باشید اهل هنر و ذوق و راحتی. امیدوارم مبلمان دلتون رو طوری بچینید که همه مبلمان در دلتون جا بشن. یکم جمع‌تر بشینید که همه جا میشن.
ممنون استاد. امشب هم شعر جدیدی داریم؟
البته یک شعر راحت و لمیده که در دل یک وارفته بیپول در بازار شلوغ دل ربایی هاست.
عجب.
بله.
خوش به حال ما و شنوندگان که حتما الان روی یک صندلی آرام نشستن و این برنامه رو میشنوند. بفرمایید استاد.
این شعر داستان سرگردانی عاشق در تأمین ناز معشوق است. میفرمایم که نذر کردم گر از این غم به درآیم روزی، کلهم دکور منزل خود برای یارم از نو بخرم.
آه خدا شانس بده.
خودم آن روز که این منزل ویران برفم، دکور شیکی طلبم و از پی مبلی برفم.
نمیشه استاد، هزینه ها خیلی زیاده. بر
گرچه دانم که به جایی نرسد بوی کمرم، من به بوی سر آن زلف پریشان برم.
بحبه چقدر زیبا. زلف پریشان در اینجا استعاره از خواسته معشوق است.
خیر، زلف پریشان در ادامه معنا پیدا میکنم. عجله نکن.
بله بله.
دلم از وحشت قیمت مولان بگرفت. ره بدم تا ملک سلیمان بروم. در یافتاباد کارگر تولیدی آشنا دارم، با دل زخم کشو دیدی گریان بروم.
ای ببخشید استاد، من متوجه نشدم زلف پریشان دقیقا استعاره از چه شد؟
زلف پریشان یعنی قیمت ارزان. هر جا جنس ارزان بود دل عاشق لرزان را به خود بکشد.
کو جنس ارزان واقعا؟ چه تعبیر پیچ در پیچ استاد؟
می‌فرمایم که
بفرمایید
چون سبا با تن بیمار و دل بی‌طاقت جنس بنجل کم قیمت دست دوم پارچه خارجی و امیف شش لایه به چه کار آید؟
واقعا به چه کار آید؟
یک چهار پایی لرزان پنبه ای بده فقط من برم.
وزدتون دوچار چالش شد استاد.
من اصلا بله. همه چیم دوچار بله بله. چالش شده.
بح بح، اینجا عاشق مستعصر رو داریم که در اوج صنعت شعری ماست استاد.
من این موارد رو فقط در حسبیه های مرحوم سنایی در قبل داشتیم.
بله، من یه اکولات باز کنم.
باز بفهم.
شنوندگان عزیز عرض کنم که حسبیه منظور شعری است که از زندان برای معشوق خوانده می شود و روایتگر این مسئله است که وصال بسیار سخت است. وصال سخت است استاد یا دوری سخت است؟
بسیار سخت.
وصال شیرین است.
وصال سخت است به این علت که در پشت میله های زندان وصال به سختی
بله. اتفاق بله متشکرم، چون من خودم جمله ای رو گفتم که خودم بله. نفهمیدم چی میخوام بگم و شما کاملا متوجه شدید.
از استاد بپرسید.
بله، و اگه درست متوجه شدم شما استاد ژولیده شوریده این تعبیر رو از دل تاریخ ادبیات به امروز وارد نمودید.
خواهش میکنم، هنر شعر غیر از این نیست و منم که خدمتگزار و خبرکار.
بله استاد ادامه بدید.
میفرمایید.
بفرمایید.
چون سبا با تن بیمار و دل بی‌طاقت جنس بنجل کم قیمت دست دوم بخرم. وای برای
وای وای
وای برای که رنگ کاناپه با پرده خانه ست
واقعا وای وای
وای بر آن روز که رنگ کاناپه با پرده خانه ست نیست. آبروی زن من پیش فک و کامون بره.
نه
من در پی پاچه ای جدید
بروم.
این فرش های کهنه و آن پشتی محملی خاندان پدری از انبار به در آرم قبل از آن که از جبر زنم مبل کم جا خرم.
عجب، چه شرایط سختی واقعا استاد. در ادامه چی می شود؟
هیچی دیگه، تموم شد. به جای مبل مجبور شد همون پشتی های قدیمی قرمز را از انباری خانه بیرون آورد و استفاده کند.
استاد بدم نیست، شاید راحتیش هم واقعا بیشتر باشه.
بله بله، به قول حضرت شاعر که میفرماید شب تاریک و بیم قصد جیهای چنین حامل کجا دارد حال ما سبک بالا رو مبلا.
بسیار عالی استاد، واقعا اونایی که روی مبل میشینن کجا حال ما صندلی نشین ها رو درک میکنن
استاد؟ مخصوصا ما پشتی نشینان رو.
بله. بله، امیدوارم که همه عشاق بتوانن در رفع نیاز معشوق موفق باشن تا گرفتاری ها کمتر شود استاد.
بله، من از شما هم ممنونم، فقط این صندلی شما چندان راحت نیست. اگر میشود برای برنامه بعد تعویض شد.
استاد بزن ببینم. آه بله بله، این پایه شکسته بود، با میخوچه از خودمون قبل از استدیو تعمیر کردیم.
حتما بودجه نداریم.
بله بله.
پس صحبت از پول، دستمزد و هزینه ایاغ و ذهاب هم نکنم.
درود به درک بالاتون استاد ژولیده شوریده.
پس شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر و خدا نگهدار شما عزیزان برنامه شب عاشقانه بی پول.
من دیگر نمی آم.
بفرمایید استاد، سرویس نمی دارم منتظرتون.
میخش اذیتم.
بفرمایید استاد.
خدا
استاد سرویستون رفت.
چسبش تازه بود، صندلی به من چسبیدن.
استاد دیگه آبرو ما رو نمی دارم استاد.
من با صندلی به خانه نمی روم.
آیا شما سرکار خانم اهل گشت و گذار در جنگل هستین؟
یکم میترسم از فضای جنگل، اما زیاد رفتم.
از نظر شما جنگل خوب چه جور جنگلیه؟
خب به نظرم جایی که خیلی بکش باشه، دست انسان کمتر توش دخالت کرده باشه.
اما خوب میدونین که برای تامین چوب مجبوریم به جنگلا نزدیک بشیم.
بله، خیلی هم دردناکه. هم جنگل رو دوست داریم، هم مصرف چوب هر سال در صنعت بیشتر میشه.
به نظرتون باید چیکار کنیم؟
نمیدونم، شاید مصرف کمتر.
اما یه راه دیگه هم هست.
چی؟
استفاده از جنگلای خوب.
جنگل خوب یعنی چی؟
در صنعت جنگلداری مفهومی است به نام جنگل‌های سریع الرشد.
شوخی میکنین دیگه؟ سریع الرشد دیگه چیه؟
جنگلایی که در 3 تا 10 سال به رشد کامل میرسن و میتونیم اونا رو ببریم و در صنعت مبل استفاده کنیم یا هر صنعت دیگه‌ای و دوباره بکاریم.
چه جالب، یعنی کیفیت چوب همون کیفیت درخت 100 ساله؟
بله، شاید هم بهتر از اون.
ایران هم از این جنگلا داره؟
کما بیش. مدیر طرح توسعه زراعت چوب سازمان جنگل‌ها، مرتع و آبخیزداری کشور گفته که 900 هزار هکتار اراضی قابل کشت درختان سریع الرشد شناسایی شده و آماده سرمایه‌گذاریه.
اگه این کار شدنی باشه که صنعت مبلم دیگه نیاز به چوب‌های خارجی نداره و سود محصولات بیشتر میشه.
دقیقاً. به همین خاطر که صنعت چوبم در کنار مبلمان با هم دیده میشن. چوب خوب یعنی هنر بهتر و در نتیجه مبلمان بهتر.
من گزارش شنیدم از یک گروه هنرمند که با کار روی چوب مبلمان خیلی هنری و صادراتی تولید میکنن. این گزارش رو با هم بشنویم.
منبت روی چوبه که این کار نمونهش حداقل 3 روز طول میکشه. در حال برش قطعات مرعرقکاری و اینا هستیم. روزی حدوداً بین 50 تا 60 تا.
این رویه یه میز اصلی هستش که از 4 تا 5 تا قطعه تشکیل شده. بعد ما قبلا این کار رو از روی نقشه انجام میدادیم، اما الان دیگه چون که زیاد این کار انجام دادیم دیگه چشمیه.
چوب‌ها دنیای عجیبی دارند. فقط تو این کارگاه بیش از 40 نوع چوب وجود داره. از چوب درختان عناب کشور خودمون گرفته تا چوب درختان جنگل‌های آمازون و جنگل‌های سبز اروپا.
تر اسلیمی خطایی هست که هنر اسلامی کهن ماست که بیشتر توی مساجد تصویبای قرآن و اینا کنار صفحات قرآن میدیدیم. ما این هنر رو آوردیم وارد صنعت مبلمان و چوب کردیم.
اما آنچه کار رو تو این مجموعه کم نظیر کرده ترکیب هنر معرق و منبت بر روی مبلمانه.
این صندلی از یه تابلو معرق مینیاتور تشکیل شده، منبت چوب راش و معرق منبت برجسته. این کار در تابلو استفاده شده این هنر، ولی در لوازم منزل یا همون صندلی ما تا الان نداشتیم.
این سقف‌پوش به نوعی اولین سقف‌پوش معرق کشورمونه که حدود 8 ماه طراحی و اجراش زمان برده. بیش از 40 هزار قطعه از 40 نوع چوب طبیعی با رنگ طبیعی استفاده شده تو این کار.
6 سال پیش تحقیقات این کار رو شروع کردیم و حدود 3 سال کار رو به صورت شرکتی و منسجم داریم انجام میدیم. همون اوایل از صندوق کارآفرینی امید تسهیلاتی رو دریافت کردیم و خب خیلی به ما کمک کرد.
ما 13 تا هنرمند فعلا مشغول به کار داریم در مجموعه و با توجه به استقبالی که از این محصول در خود کشور و تقاضایی که در کشورهای همسایه بابت صادرات این محصول هستش، قابل ارتقا به 30 نفر هم میتونه باشه.
اونایی که اهل تولید هستن میدونن صنعتی که به صادرات وصل بشه میتونه خودشو در همه بحران ها نجات بده.
الان هم صنعت مبلمان همین وضعیتو داره.
با همه این مشکلات میتوان آینده روشنی در این صنعت دید.
سابق بر این وارد کننده مبلمان تا سقف 500 میلیون دلار بودیم، اما الان 70 تا 80 میلیون دلار صادر میکنیم.
یعنی موفقیت بزرگی کسب کردیم و اگه اجازه بدن راحت‌تر و با آرامش بیشتری تولید کنیم، به راحتی به صادرات 1 میلیارد دلار در سال هم میرسیم.
اونایی که اهل خلاقیت هستن این صنعت رو جدی بگیرن.
اگر پول دارید در این صنعت سرمایه گذاری کنید.
احتمالاً در سالهای آینده نقش این صنعت در اشتغال ایران بسیار بسیار بیشتر بشه.
امیدوارم روزهای بهتری رو برای صنعت مبلمان کشور شاهد باشیم.
تا برنامه دیگر و ثروت اندوزی بیشتر،
خدا نگهدار.
ماجراهای کروناتیک. کرونا ویروس یک ویروس ناشناخته است که خیلی هم ورپریده است.
جهش یافته است.
آها، بله بله، منظورم همون
ویروس رو ول کن. راسته میخوای
بیا مایکه، گردن میخوای یا سردست؟
خب جسارت نباشه آفری، شما چرا پروتکلای بهداشتی رعایت نمیکنی عزیز من؟
چی گفتی؟ من اینجا طلا و نرغه که نمیفروشم، گوسفند شکه میکنم. پروتکل بهداشتی دیگه چیه؟
آقا پروتکل یعنی شما باید بهداشت شخصی و بهداشت محیط رو رعایت کنی؟
جیگر که ریش ریش نمی کنم، من با ساتور سر و کار دارم.
باشه،
لاشه یه گوساله رو که نمیتونم با کارد میوه خوری تیکه تیکه کنم.
جسارتا منظورشون اینه که تمیزی رو رعایت کنی؟
بله.
نه شما چی کاره این وسط؟
من راوی بیش نیستم، گوشتم نمیخوام.
بفرما، توقف شما مانع کسب و کار بنده.
خب میتونید پلاستیک بکشید آقا، فضای کار خودتون رو جدا کنید از کل مغازه.
داداش شما اومدی گوش بخری از ما غلط گلوت بگیری؟ من یه عمر دارم رو همین تخت گوش شقه میکنم.
بله آقا مشخصه، تا حالا یه بارم شسته نشده.
ببین تو یه نگاه به حیبت من بنداز. ویروس که هیچی، بابای ویروس ها جرات نمی کنه پاشو به سر تو مغازه من.
خیلی ببخشید، خیلی ببخشید، ویروس که این چیزها حالیش نیست، از اون گذشته خیلی کوچیکه.
منم همینو میگم، ریز میبینم همه میکروبا و ویروسا رو.
ولی آقا آقا، ولی همین ویروس فسقلی تا حالا خیلی ها رو درگیر کرده.
شما فقط به من نشونش بده، یه جوری ساتوریش میکنم. نه باباشو نشناسه.
آقای عزیز، آقای عزیز، یه لحظه نزن اونو. خیلی خوب،
یعنی بذار اونو یه بار دیگه. شما فقط به من نشونش بده، یه جوری ساتوریش میکنم ننه باباشم نشناسه.
آقای عزیز، آقای یه لحظه نکن اون ساتورو. آفرین آقای عزیز، درباره گودزیلا که صحبت نمی کنیم، از کرونا ویروس حرف می زنیم.
نه حالا شما اومدین گوش بخره یا زمین شناسی به من درس بدی؟
زیست شناسی البته. اگه پروتکلای بهداشتی رو تو محیط کار و خونه رعایت کنیم میتونیم ویروس رو شکست بدیم.
نه یه حرف حالیم نمیشه، یه عمر دارم همینجوری کار میکنم.
خب حالا فرصت خوبیه که همرنگ جماعت بشی.
ببینید من خودم خیلی ها رو میشناسم، همین کسب و کار شما رو دارن. همه پروتکل ها رو رعایت میکنن.
یه کلمه هم بشنن پدر عروس. آقا ما نخواهیم راوی داشته باشیم، من به کی بگیم؟
من دیگه حرف نمیزنم.
ببن خاکو
عزیز من، جانم من خودم میوه فروشی دارم، بهداشت شخصی رو رعایت میکنم. ماده ضد عفونی گذاشتم تو مغازه، مشتری ها دستاشون رو ضد عفونی کنن.
مشتری میخواد بیاد اینجا گوش بخره، جشن تولد که نمیخواد بیاد.
همه اینا به نفع سلامتی خودتونه.
ببین
بله،
من و داشتم اشمت خان اینجا رو اداره میکنیم.
بله بله.
از ویروس که چیز هست، جد آبادشم ترس و وحشتی نداری. بگو
بگم الان.
بگو.
ببین عزیز من، خیلی خوب شما آروم باش. همه دارن رعایت میکنن.
بله.
شما یه نگاه به مغازه های دوست و رفقای خودتون بندازید.
ببن فکر بازی بابا خودشون نخود و حراش کرده.
آقا تجربه داره، یه چیزی میدونه که میگه دیگه. شاید مثل شما گوسفند و گوساله تیکه تیکه نکرده باشن، ولی قطعا چند تا پیرهن بیشتر از ما پاره کردن.
متشکرم. با رعایت بهداشت شخصی و عمومی میتونیم جلوی انتقال کرونا ویروس رو بگیریم.
چیکار کنم؟ ها بگی من کت و شلوار بپوشم بیام اینجا خوبه؟
نه آقا، یه لباس کار تمیز و مرتب کافیه.
تلیف سکوش. ببن فکر. الو جانم دادش، کجای اشمت جون؟ الو بله همون جون، بابا کجاست؟ چی؟ ای
آخ
آخ آخ، ای وای خونه خراب شده. باشه الان میام.
خدا بد نده آفری،
داشش بدم از این چیزا گرفته کرونا. وای که اگه دستم به این ویروس برسه داشم و کشتم.
همین دیگه، میبینی شوخی نداره، خطرناک.
داشه من حل این ویروس بازی ها نبود تو میری.
بابا قبلا میگفتن حادثه خبر نمی کنه، الان میگن اگه بهداشت رو رعایت نکنی ویروس هم خبر نمی کنه.
آداش تو کجای سیو کجا؟
نگران نباشی، نیشالله که حالشون خوب میشه.
امیدواریم حال همه مریضا خوب بشه.
بله آقا، این شقه گوسفندی رو کجا میبری؟
میخوام ببرم اونجا کباب کنم بدم داش شدم بخوره جون بگیره.
اون بنده خدا فعلا باید دارو بخوره.
آقا فری نگران نباشید، کادر درمان مراقب برادر شما و همه مریضا هستن.
واقعا باید خسته نباشید بگیم به این فرشته های سفید.
آفرین. اگر میخواید هم به خودتون کمک کنید هم به کادر درمان، مراقب خودتون باشید تا مریض نشید. همیشه پیشگیری بهتر از درمان.